بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسير القرآن سوري مبارك الأعراف. توسط آية الله جل وعلا به كان يشري درس آية الله 13 هجرية شمسي توسط الكتب بوجه صغير زي ليكم واحد الصوت سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهم جرم من جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
دو نکته درش مونده است. اون اینکه در من یهد الله و هو المهتدی هم لفظ رعایت شده است هم معنا. فرمود هر که را خدا هدایت بکند او هدایت شده است و اهتدا بالاتر از مهدی است. از مواردی که کثرت مبانی دلالت بر کثرت معانی می کند یکی هم اهتداست. مثل این که فرقی بین اقتدار و قدرت هست. مقتدر قوی تر از قادر هست، اقتدار بالاتر از قدرت هست، اهتدا هم بالاتر از مهدی بودن هست، مهتدی بالاتر از مهدی است. فرمود کسی را که ذات اقدس اله با اراده خاص هدایت بکند او مهتدی حقیقی است. که اینجا بین شرط و جزا تناسب لفظ و معنا هر دو رعایت شد. ولی در جمله بعد که فرمود و من یزلل فاولئک هم الخاسرون نفرمود فاولئک هم الضالون. فقط معنا رعایت شده است، لفظ رعایت نشده. اون هم نکته درش هست که میخواد بفرماید اینا سرمایه را باختن، دیگر راهی برای تأمین سرمایه ندارن. لذا نفرمود و من یدلل فالایکه هم دالون، بلکه فرمود فالایکه هم الخاسرون که فقط معنا رعایت شده باشد. چه این که در جمله آیه قبل که فرمود سا ام مثلن القوم الذین کذبوا بآیاتنا و انفسهم کانوا یظلمون، که انفس را مقدم داشت بر مفعول را مقدم داشت، اونم برای دو نکته است. یکی رعایت فواصل هست که با نون ختم میشه، مثل قابین و یتفکرون و خاسرون و امثال ذلک. دوم برای افاده اختصاص به حصر است که هر کس بد میکند فقط به خودش بد میکند، به دیگری بد نمی کند الا بالعرس. اما آیه محل بحث فرمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. یه وقت است که در همین مناظرات فرهنگی برخوردها مباحث ها در اینجور تعبیر میکند، این درست نیست. بحث‌های علمی تا آخرین بار انسان باید حرفاشون رو گوش میده، مثل اینکه خود ائمه علیهم السلام در اون احتجاجاتی که مرحوم طبرسی رضی الله عنه نقل کرد در کنار حرم مطهر در کنار کعبه مکرمه تا آخرین بار همون بحث‌های علمی رو داشت. یه بحث سخن از دعوت و تبلیغ است، نه سخن از مناظره و احتجاجات. در سخن تبلیغ اون هم اول دعوت به حکمت مبرهن است، موعظه حسن است، جدال احسن است و مانند آن. از اون به بعد اگه کسی خواست آیات الهی را بر اونها تلاوت بکند، خب همین حرفا تلاوت میکند و بیانش هم این است که ملکوت شما اینه. و اگر نه، سخن از تبلیغ نیست، یا سخن از تبلیغ هست ولی سخن از نشر آیات نیست، خب نه، اینجور تعبیر ندارد. آیه سوره مبارکه انعام حاکم است. فرمود شما در مناظرات اگر بخواهید سب بکنید، خب اونم سب میکنن. لا تسب و لا تسب الذین یدعون من دون الله، شما به این بت‌های بت‌پرستا بد نگید، خب اونم بد برمیگردن به معبود شما بد میگن. ولا تسب الذين يدعون من دون الله عدلا بغير علم، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدلا بغير علم. یه وقت است نه، سخن از تبلیغ است و قیام است و مبارزه است، نه مناظره. اونگاه نوبت به افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله هم میرسد، اونگاه تبر گرفتن و به جعل هم جزازن الا کبیر الله هم میرسد و مانند اون. همین سوره مبارکه انعام که در مکه نازل شد و فرمود شما بود بود پرستار بد نگید، این در مقام احتجاج است. و یعنی وقتی که حکومت اسلامی فاتح شد و جنگ شد و وارد مکه شدن، فرمود که همه این بت‌ها را باید از کعبه و بالای کعبه و درون کعبه به دور بیندازید و بخشی از این بت‌ها را هم در اون باب بنی شیبه اونجا دفن کردند. بعدم گفتن مستحب است حاجی ها و مؤتمرها وقتی وارد حرم مطهر میشن از باب بنی شیبه وارد بشن که روی این بت ها پا بذارن. البته الان در کنار مسعای دری هست به عنوان باب بنی شیبه، ولی اون باب معروف نیست، برای اینکه اون فاصله بین باب و کعبه خیلی کم بود، الان یه فاصله خیلیه. ولی سر این که فرمودن مستحب است در اسلام وقتی حاجی یا مؤتمر وارد حرم مطهر می شود از باب بنی شیبه وارد می شود، برای اینکه روی اینها پا بذاره. خب یه وقت است سخن جنگ است و جهاد است و مبارزه است، کار فجعل هم جزازن الا کبیر الله هم هست، کار دفن در باب بنی شیبه است، روش را پا گذاشتن است و مانند. یه وقت است نه، بحث در مناظرهای فرهنگی و استدلالها و محاجه است. اون فقط ادعو الى رب سبی رب که به حکمت و موعظت الحسنه و جادل هم بلتی احسن. خب بله دیگه. اما بعض این که همه این حرفه ها را این درباره شخص اون بلعم است که مخاطب حاضری ندارد، به مخاطب خاص نمیگوید به این که شما کلبی، این درباره اون کسی است که آیات الهی را به هدر داده است و با داشتن همه امکانات اهتدا به ضلالت گراییده است. همون داستانش اینه. خب این که بالاخره یه بحث دارد که مشار الیه ذلک کیست، یه بحث دارد که با اینکه قصه قریب الوقوع است و معهود لفظی و ذهنی و ذکری است، چرا هاذا تعبیر نفرمود ذلک تعبیر فرمود؟ چرا؟ یعنی اون چرا، یعنی این مطلبی که ما گفتیم مسئله قوم مکذب است. یعنی فرمود که فمثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهس او تترک هو یلهس، بعد بفرمود ذالک مثل قوم الذین، نه اون قاوی. یعنی این داستان مکذبین است. خب این که فرمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن، زرع یعنی خلق، انشأ، اوجده و مانند آن. در سوره مبارکه ملک هم هست، در سوره مبارکه مؤمنون هم به این صورت آمده است که ما شماها را آفریدیم و هشت شما به طرف خداست. آیه 79 سوره مبارکه مؤمنون این است: و هو الذی زرعکم فی الارض و الیه تحشرون، که مشابه این آیه در سوره بارکه ملک هم آمده. خب از زرع یعنی خلق و انشأ، منتها عمده در این لامی است که فرمود و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. ما بسیاری از افراد جن و انس را برای دوزخ خلق کردیم، با اینکه در سوره مبارکه زاریات اون آیه معروف است که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. به بسیاری از آیات قرآنی هدف خلقت را رحمت و ورود در بهشت و مانند آن ذکر کرده است. مثل اینکه فرمود انا ارسلناک شاهدا و بشرا و نذیرا و داعینا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اونگاه خطاب به مردم کرد، فرمود لتؤمنوا بالله و رسوله. ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را با این خصوصیات فرستادیم تا شما مؤمن بشید. در آیه دیگر فرمود به ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، که همه موارد با لام یاد شده است. درباره نزول قرآن فرمود کتاب انزلناه الیک لیدبروا. در بخش دیگر فرمود ولقد صرفناها بینهم لیذکروا. در آیه دیگر فرمود ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. آیات الهی آمده است تا شما را خدا نورانی کند. در سوره حدید فرمود و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. در بخش دیگر فرمود یدعوکم یغفر لکم من ذنوبکم. خودش، انبیای او، فرشتگان او همه عنایت دارند تا انسان بهشتی بشود. پس آیات فراوانی در قرآن هدف خلقت را بهشتی شدن مردم میداند. البته بهشتی شدن هم یه معرفت میخواهد و یک عبادت. بخش افعال را که عبادی است در پایان، بخش پایانی سوره مبارکه زاریات ذکر کرد که فرمود ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. بخش علمیش را در پایان سوره طلاق ذکر کرد که فرمود الله الذی خلق سبع سماوات من الارض مثلهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. فرمود این نظام کیهانی، این مجموعه را ذات اقدس اله آفرید تا شما عالم بشی. خب این دیگه نیازی ندارد که ما بگیم اون لیعبدون ای لیعرفون. لیعبدون معنی خاص خودش دارد. البته عبادت بدون معرفت ممکن نیست یا سودمند نیست، ولی معرفت را آیه سوره طلاق حل میکند. یعنی انسان برای دو چیز خلق شده است، یکی علم، یکم عبادت. نه علم بی عبادت سودمند است، نه عبادت بی علم مؤثر است. پس اون بخشای عبادی را اون بخش پایانی سوره مبارکه زاریات تعمیم میکند که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. بخش علمی را آیه 12 سوره طلاق تعمیم میکند که بود الله الذی خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن لتعلموا ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علما. پس اگر کسی عالم به توحید شد و موحد بود و عبادت کرد، این به هدف میرسد. خب آیات قرآن کریم قابل شمارش نیست در این زمینه که خدا فرمود من خودم، انبیای من، اولیای من، فرشتگان من و همچنین عقل و فطرتی که دادم همه برای این است که بشر را به بهشت برسانم. بنابراین این آیه باید توجیه بشود که یعنی چی. این که خدا فرمود خیلی از افراد را من برای جهنم خلق کردم یعنی چی. این لام یا لام عاقبت است یا غایت بالعرض، که شاید جمع هر دو آسون باشد. لام عاقبت این است که هدف ما بهشتی شدن مردم است، ولی عده‌ای به سوی اختیار خودشون نمیپذیرن، پایان و کارشون جهنم است. ولو اینکه در درجه اول هدف چیز دیگر بود، ولی اینا به هدف نمیرسند، خودشون با سوی اختیار خود مسیر برمیگردونن. نظیر اون چی که درباره فرعون گفته شد که ذات اقدس اله میفرماید که ما موسی را دستور دادیم به این امواج نیل که موسی را به طرف قصر فرعون ببرد، فاتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. با اینکه اونها وقتی این جعبه رو گرفتن و درش رو باز کردن دیدن یه نوزاده است، گفتن ای رو نکشید، قرة عین لی ولک، این نور چشمی باشه برای ما. خب پس اونها به عنوان قرة عین این بچه را از جعبه در آوردند و نگهداری کردند، ولی ذات اقدس اعلام فرمود اینا این بچه را گرفتن تا این بچه دشمن اونها بشه. لذا این لام میگن لام عاقبت است نه لام غایت. لیکون لهم عدوا و حزنا از این قبیل است. مثل اینکه خود وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینة و اموالا، عرض کرد خدایا تو با اینا امکانات مالی دادی، زر و زور دادی، ربنا لیزل عن سبیلک، خدایا تو به اینها همه امکانات رو دادی تا مردم را از راه تو گمراه بکنن. خب این لام لام عاقبت است، نه لام غایه. ذات اقدس اله به کسی قدرت نمیداد که مردم را گمراه کنن، که هدف خدا از انعام و لطف این باشد که کسی خودش گمراه بشود و دیگران را گمراه بکند. پس در آیه‌ای که وجود مبارک موسی کریم به ذات اقدس اله درباره فرعون عرض کرد ربنا لیزل عن سبیلک، یعنی عاقبت این سرمایه‌داری حرام اذلال مردم است، وگرنه هدف اعطای ثروت که اذلال مردم نیست، که تو خداوند اینها را متنعم کرده باشد که اینا مردم را گمراه بکنند. خب پس این لام میشه لام عاقبت. بیانی که سیدن استاد رضوان لره دارن این است که این لام لام غایت است، متقایت بالعرض. بیان ذالک این است که موجوداتی که تو عالم مجرداتن هر کدام به مقصد خاصشون میرسن بدون تزاحم، یعنی فرشته هر فرشته‌ای که خلق شده است به ما منا لا و له مقام معلوم به همون هدف خاص میرسد بدون زحمت. اما در نشأه حرکت و در نشأه تزاحم این چیزی نیست که همه عاقل و معصوم باشن، بالاخره تزاحم هست و جذب شهوت و دفع غضب هست. مشکلات این دو قوه باعث عصیان و تبهکاری خواهد شد و مانند اون. چند دلیل درباره این انحراف قرآن کریم ذکر میکند و بخش مهمش هم بخش پایانی است که همون آلاهی کل انعام. حالا سر این که اینا چطور انعامن این روشن خواهد شد. خب بنابراین اینا غایات بالعرض، غایات بالعرض ایشون مثال میزنن مثل این که یک نجار ماهری که بخواهد در درست کند، بالاخره در جزء صنایع این عالم است. این طور نیست که خود عالم در داشته باشه. عالم اون چی که میپروراند چوب است و میخ است و امثال ذلک. اما حالا در سازی یک کار صنعت است، این احتیاج دارد به نجاری، به منحت، به تیشه، به اره، به برش، بالاخره زاییاتی دارد، یه مقدار زاییات هم بعد یادم در این مقدار چوب در درست میشه. این کفار جزء زاییات و فضولات انسانی هست، اینا جزء زاییات هست، یه عده میمونن البته برای بهشت. یه بحث در این است که آیا اکثری مردم در جهنم هست؟ نه، اکثری مردم در جهنم نمیمانن، اکثری به طرف رحمت برمیگردن. تو بحث های جهان بینی سخن از دنیا مطرح نیست، سخن از برزخ مطرح نیست. مجموع دنیا و برزخ نسبت به ابدیتی که انسان در پیش دارد بعض اطول منر عالم است. اگه کسی واقعا جهان بینی قرآنی رو بحث میکند روی ابدیت باید فکر بکند، نه روی دنیا، که دنیا بعض اطول منر عالم. این دنیا هر اندازه هم که عمری داشته باشد نسبت به ابدیت قابل قیاس نیست. تبهکاران میرن دوزخ، حالا یا در برزخ تطهیر میشن برای اینکه برزخ برای دی حفرت و من حفر نیران، یا اگر هم در برزخ تطهیر نشدن در قیامت، در همون ساحره قیامت عذاب میبینن، یا وارد جهنم میشوند ولی سرانجام بهش خواهند رفت. کسانی که مخلدی در نار باشن بسیار کمن، اون کافر معاند است که مخلدی در نار است، وگرنه بسیار اصلا موحد که مخلدی در نار نیست. هیچ اهل کتابی مخلدی در نار نیست. اونا که مستضعفن که اهل سوخت و سوز نیستن، اونا که حجت خدا بر اینها بالغ نشده است، نرسید به اونها که اینا نمیسوزن، اونا ممکنه به درجات عالی بهش راه پیدا نکنن، ولی اینا که جهنم نمیرن. اونا که واقعا حق برشون روشن شد و گناه کردن، خواه موحد خواه غیر موحد، اونا سوخت و سوزی دارن و هیچ کدام از اونها هم مخلد نیستن. مخلدین فقط اون کفار معاند هستن و اونها هم نسبت به کل انسان ها فی غایت الغله، وقتی ابدیت را ما فکر میکنیم، بالاخره من رحمتین بدا و الی ما بدا یعود، از رحمت آمدند و به رحمت روند باز، من رحمتین بدا و الی ما بدا یعود. این دور نیست که کل نظام به مقصد نرسد و اکثری به طرف بطلان برود. این طور نیست، سرانجام اکثری به رحمت الهی است. منتها عذاب خدا طوری است که یه لحظه‌ش هم قابل تحمل نیست. حالا انسان بگد که 80 سال می‌سوزه بعد میری جهنم، 8 لحظه‌ش، یک لحظه‌ش قابل تحمل نیست، چه رسد به 80 ساعت. اینه که این همه ناله می‌کنن برای همون جهت اساس قابل تحمل نیست. حالا ناله ائمه علیهم السلام را انسان میگد برای تعلیم است، ناله این همه علما و زهاد و بزرگان اون که برای تعلیم نیست، یه خبرهایی است که بالاخره قابل تحمل نیست. حالا چون قابل تحمل نیست، انسان باید کاملا احتیاط کند. احتیاط هم که قبلا ملاحظه فرمودید، این دور دینش رو حائط بکشه. میگن فلون کس آدم محتاطی است، یعنی این باغ دیانت او، این میوه های دیانت او محفوظ، دورش حائط داره، دیوار داره، هر کسی نمیاد از دین او استفاده کنه، چیزی از او بخواد، کمی کنه، زیاد کنه. اما کسی که اهل احتیاط نیست، مثل باغبان است که دور باغش رو حائط نکشیده، هر کی بخواد بیاد میوه بچینه میچینه. اینی که وجود مبارک است، امیر سلام الله علیه به کمیل فرمود اخو که دینو که فه تسل دینک، یعنی حالا که دین پیدا کردی یه باغ خوبی است، میوه خوبی داره، دورش دیوار بکش. اگر حائط نکشی، اهل احتیاط نباشی، حائطه نگیری، خزل حائطه تل دینک نباشه، خب هر کی مد از این میوه میچینه میره دیگه. یه آدم غیر محتاط مثل اون باغبان است که زحمت کشیده، باغهای باغ خوب فراهم کرده، درختاش هم پربار است، اما هر کی بیاد میچینه میره، این محتاط نیست. اما یه آدم محتاط دور دینش دیوار میکشه. خب اکثری مردم در اون ابدیت به بهش میرسه، ولو یه مدت البته میسوزن، حالا یا در برزخ میسوزن، یا در ساحره قیامت رنج میبرن، یا در خود جهنم، منتها یه لحظهش قابل تحمل نیست، حالا چه رسد به احقابی از عذاب. پس رو جهان بینی هدف خدا تأمین هست، یعنی اکثری به طرف رحمت میرن. اگر در سوره مبارکه هود فرمود به این که اینا با هم اختلاف دارن، ولی ذات اقدس اله بشر را برای رحمت آفریده است و اکثری و خلقت اصولا بر رحمت است، ناظر به اون رحمت نهایی است. آیه 118 و 119 سوره مبارکه هود این است: ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزارون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. خدا است مردم را بر رحمت خلق کرده است، گرچه برخی احتمال دادن که ولذالک خلقهم یعنی برای اختلاف خلق شدن، اون اختلاف محمود و ممدوح، نه اختلاف مذموم. لکن این جمله‌ای که نزدیک هست، عنوانی که نزدیک هست و قدیه متیقن هست، همین است: الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، یعنی برای همین رحمت خلق شده. بنابراین در اون جهان بینی هیچ محظور کلامی وجود ندارد، که بالاخره اکثری مردم به رحمت میرسند در سیر ابدیتشون البته، وگرنه اکثری مردم گرفتار سوخت و سوزند. اما همین دیگه، اکثرشون لا یؤمنون، اکثرشون لا یعقلون. این اکثری که لا یؤمن، لا یعقل، اینها اولا دنیا هنوز به پایان نرسیده. قرآن کریم وعده داد که با وجود مبارک حضرت سلام الله علیه لیظهر و علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون و کفا بالله شهیدا. این آیات فراوان، بالاخره جهان به سوی عدل و داد میرود، که کل جهان میشه به جهان عدل و داد. البته در همون محدوده عدل و داد که نظام ولوی است، باز بالاخره یک گروه کمی گناه میکنن، اما بالاخره ذات اقدس اله برکت حضرت سلام الله علیه جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. هنوز به اونجا نرسیده، به دنیا هم تمام تمام نشده، برف که اونجا اکثر هم مؤمنن، عاقلن، متدینن و مانندن. ولی اگر ما رو ابدیت حساب بکنیم، بالاخره اکثریت به فلاح میرسن. همون اکثری که لا یؤمنونن، این چیزی نیست که ما معاند باشن، مخلد در نار باشن، که خب این لام یا لام غایتی بالعرض است که لازمه این عالم سوخت و سوز داشتن است. بله کافر غیر امارت مخلد نیست، یعنی بیچاره نرسیده، حجت الهی برای او بازگو نشده، مخلد نیست. اگه مستضعف باشد که اهل عذاب نیست اصلا، و اگر نه غلبت علیه شقوته باشد و مانند اون، اینم مخلد نیست. بله بالاخره چون هیچ انادی با ذات اقدس اله ندارد، در اثر غلبت علیه شقوته گرفتار معصیت شده است. اونا هم معاندین هم دیگر. خب ناسبی ها این چنین هن. اما غیر ناسبی که اینطور نیستن که. به هم بلزه این کفر رو دو قسم هن، اونا که معاندن مخلده در نارن، اونا که نه در محیط کفر تربیت شدن. اونا هم میگن خدایا اگه برای ما حق کاملا روشن میشد ما قبول میکردیم. بله اما اونا که تحت ولایتن، اونا که اولیاشون طاغوتن، تحت ولایت طاغوتن. و اما اونا که نه تحت ولایت نیستن، معاند نیستن، غلبت علیهم شقوته، اونا ممکن است بعد از مدت سوخت و سوز مورد عنایت الهی قرار بگیرن. فان تخلد فیها المعاندین، همین. حالا یا جزء اقلیت های دینی یا ملحد است، یا جزء اقلیت های دینی است یا جزء اقلیت های مذهبی است، فرق نمی کند. هر کدام از این سه گروه باشد، اگر واقعا حق برای او روشن شد، عالمن آمدن در برابر خدا می ایستد، بله مخلد فی النار. اما نه، اگر کسی حق برای او روشن نشد، گرفتار غلبت علیه شقوته است، این امید رحمت الهی هست. خب البته بعض احقابی از عذاب، نه اینکه همینجوری حالا ممکنه وارد بهش نشون تو اعراف یا جای دیگه سر ببرن. این لام را ما لام قایت بالعرض بگیریم، برگشتش همین است، و لام عاقبت هم بگیریم که قاله مفسران معنا کردن هم همین خواهد بود. فمود ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. اینجا معرکه آرا بین فخر رازی و زمخشری است، یعنی به این دو طرز تفکر اشاعره و معتزله، که فخر رازی خیلی مباحث میکند که این آیه اصلا روشن است، دلالت بر جبر میکند و مانند اون، با اینکه معتزله براهین خوبی اقامه کردن و حق با اونهاست، منتها حق با اونهاست در ابطال جبر، نه گرایش به تفویض، چون بین جبر و تفویض فاصله خیلی است. اینا از جبر در آمدن به دام تفویض افتادن، که خطر تفویض اگه بدتر از جبر نباشد کمتر نیست، در حالی که بین جبر و تفویض منزله است که اینها اوسو من ما بین الارض و السما، اینا باید اونجا میرفت. برهانی که ذات اقدس اله نقل میکند این است که ما به اینها قلب دادیم که اینها فقیهانه زندگی کنند، نکردن. ما به اینها چشم دادیم که اینها مبصرانه به سر ببرن، نبردن. به اونها گوش دادیم که سمیعانه زندگی کنن، نکردن. در سوره مبارکه نحل فرمود به این که خداوند افراد را که از ارحام مادرشون به دنیا آورد چیزی نمی دانستن، به اینها مجاری ادراکی داد. آیه 78 سوره نحل این است که ولو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و برای اینکه عالم بشوید، و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون. کسی که عالم نیست بخواد عالم بشود، از راه چشم و گوش عالم میشود. پس اول سمع است، بعد بصر، سمع و بصر، بعد نوبت به فؤاد میرسد. لذا اول سمع و بصر را ذکر کرد، بعد فؤاد را ذکر فرمود. لکن در این مورد، یعنی آیه 179 سوره اعراف که محل بحث است، اول از قلب شروع کرده، چون اول دل آلوده می شود، وقتی دل آلوده شد دیگه چشم و گوش از کار می افتن. اینا یه قلب فقیه ندارن. فقه گفتن اون دانشی است که به حال آخرت هم سودمند باشد، یعنی اگر کسی علوم طبیب خوبی است، مهندس خوبی است و از این راه دارد بهره دنیایی و اخروی میبرد، هم سعادت آخرتش تامین میکند، هم مشکلات نظام را حل میکند. چنین طبیب یا مهندسی دارای قلوبی هستند که یفقهون بها. فقه را گفتن اون علمی است که به لحظه به درد دنیا و آخرت بخورد. یه همچین نیست. خب اونم میشن فقیه. فرمود ما به اونا قلب دادیم. گاهی میفرمود که لا یعقلون بها. این عقل همان است که ما عابد به الرحمن و اکتوسب به الجنان، وگرنه عقل نیست. گاهی فقه تعبیر میکند. فقه همان است که بالاخره سرانجام به درد آخرت بخورد. فرمود لهم قلوبون اما لا یفقهون بها. ما این قلب رو دار اینا فقیه بشن، ولی فقط طبیب شدن، مهندس شدن، یا دامدار شدن، یا کشاورز شدن. ما خواستیم اینا فقیه بشن، یعنی اون دامداری که دامداریشو برای دنیا و آخرت بخواد، اون کشاورزی که کشاورزیشو برای دنیا و آخرت بخواد، اون طبیب و مهندسی که طب و هندسیشو برای دنیا و آخرت بخواد، ولی اینا فقط برای دنیا خواستن. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها. اینا اهل نظرن نه اهل بصر. این که در بخش پایانی همین سوره مبارکه اعراف که به خواست خدا بعد چند آیه در پیش داریم، آیه 198 همین سوره اعراف فرمود به این تدعوهم الى الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، ناظر به همینه که بعضی اهل نظرن نه اهل بصر. نه، مسیرش از همون راهی است که بعد در ذیل میاد که مهم آن است. حالا اون مهمش عرض کنیم. بعد اومد چشم گوش هم راهشون عوض میکنن. خب در اونجا فهمود به تراه میاندرون اینه که به هم لایب سرو. اینا اهل نظر نه اهل بصر. اگه بعضی از ادبای ما چه در نصر چه در نظم گفتن نه هر چشمی بصر دارد، همین است که خیلی اهل نظرن و اهل بصر نیستن. در این آیه فهمود اینا میان تو رو نگاه میکنن ولی نمیبینن، تو رو به عنوان یه آدم عرب میشناسن. تراهم ینظرون الیک اما بهم لا یبصرون، تو را به عنوان که فرزند عبداللهی، اهل حجازی، اهل قریشی، حجازی هستی، عربی حرف میزنی نگاه میکنن، اما به عنوان که رسول اللهی نمیبینن. بله، اما نبتلیه، یعنی ما او رو قدرت سم بهش دادیم. همینه دیگه، آیه سوره نحل هم همینه دیگه، و جعل لکم السمع والابصار. اما لعلهم یتفکرون، این لعلهم عمل نکردن. خب بعد فرود به این که ولهم آذان لا یسمعون بها، اینها گوش دارن ولی نمیشنون، سمیعانه به سر نمیبرن. سر همه این خطرها این است که اولئک الانعام، اینا با این که کار درندگی هم دارن، آدم کشی دارن، قسمت مهم این کارها هم الان خطراتی که شما میبینید جهان را تهدید میکند این است که اینا کسبا هن نه کل انعام، اما اصلش گرفتار شهوت هن. برای اینکه به اون شهوت برسن خوی درندگی دارن. این خوی درندگی را ذات اقدس اله به انسان داد که انسان دفع کند اون خطر خود را، نه اینکه با این بشه گرب. خوی درندگی یه نعمت خوبی است، یعنی خوی دافع نعمت خوبی است، برای اینکه هر خطری که میاد انسان احساس میکند، دردش میاد، جبران میکند، دفع میکند. این غضب، قوه غضبیه را خدا به او داد که جلوی خطر را بگیرد تا انسان مشکلات خودش برسد. فبود اینا چون کل انعام هن. انعام هموها بطونها، چون میخوان به شهوت برسن راهی ندارن مگر اینکه رقیب را از پا در بیارن، جنگ اندازی و جنگ افروزی میکنن. خب پس اگر کسی گرفتار شهوت شد، اونگاه از راه این شهوت گرفتار اجوفین میشود، قلب آلوده خواهد شد. وقتی قلب آلوده شد، سمع و بصرم به دنبال قلب منحرف میشود. خب بالاخره سامعه را که رهبری میکند، باصره را که رهبری میکند، این عقله که، این قلبه که دستور میده فرون نگاه نامحرم را بکن دیگه، وگرنه باصره که گناهی ندارد که، باسره در تحت رهبری تصمیم گیری است. مرکز تصمیم گیری وقتی لایفقه شد، به باسره هم دستور میداد به قول المؤمن عمل نکن، به سامعه هم دستور میداد به اینکه اون آهنگ نامش هم گوش بده. پس کل انعامن، چون کل انعامن مسیر قلبشون عوض میشود، در درجه اول اونگا عین و بصرشون هم عوض خواهد شد. را تتمش برای بحث بعد انشاءالله. الحمدلله.